بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا العظیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. انسانها در زندگی خودشون هر فراز و نشیبهایی داشتند، ائمه معصومین هم سلام الله علیهم از این فراز و نشیبه ها بیرون نبود از زندگیشون. عمده آن است که چون اونها انسان بزرگ بودند و معصوم بودند و نمونه صحیح حیات زمینی، در این فراز و نشیبه ها بهترین شکل موضع گیری رو انجام دادند. ولی زاست که اگر فراز و نشیبه های خیلی عظیمی پیش میمده است، عظمت زندگی مطابق حقیقت که زندگی ائمه معصومین باشد معلوم می شده است. برای زندگی همه ما پیش اومده است که گاهی بالاخره با یه قلدری روبرو می شیم. ولی اولا اون قلدر خیلی معلوم نیست که بخواد ما رو در اسارت خودش بگیره، چون ما چیزی نیستیم. ثانیاً معلوم نیست ما اون زیباترین شکل حقیقی برخورد با اون قلدر رو عملی کنیم. ائمه سلام الله علیها هم خودشون ملاک حق و باطلند، ولذا قلدران و معصیتکاران و ستمگران تاریخ همیشه براشون موضع ائمه معصومین مهم بوده است. حتی معاویه به پسرش میگه که کاری به پسر عمر نداشته باش، مهم نیست که حالا چی میگه، رو حسین حواست رو جمع کن. هم خود ائمه معصومین در مقابل ستمگرا عالی ترین شکل عمل رو انجام میدادن. اینجاست که میگیم زندگی منهای معصوم یه زندگی مبهم پر از وهم و شبهه هست. چطوری ما در فراز و نشیبای زندگی عمل کنیم که درست عمل کرده باشیم و نتیجه بگیریم؟ بلد نیستیم. انسان‌های بزرگ بزرگیشون به کارهای عادیشون نیست. حضرت یوسف علیه السلام قبل از اینکه توت شاه بیفتند چی بودن؟ بازم انسان بزرگی بودن، ولی حادثه بزرگی تو زندگیشون پیش نیامد. برای همین هم یوسف در چاه و عزیزی مصر یوسف است، در اون اتاق و اون خلوت اون زن. یعنی حضرت یوسف فقط سه قسمت زندگی مبارکش یا پر از نورانیت است، ولی کجا یوسف یوسفه؟ اونجایی که کار بزرگ است، تو چاه. ولی تو چاه خودشو نبازه، در زندان خودشو نبازه. اون زن بهش بگه هی تلک بیا، بگه معاذ الله. در عزیزی مصر تمام عظمت تقوا رو رعایت کنه، انسان‌های بزرگ در حادثه‌های بزرگ به نمایش در میاد و گوهرهای تاریخ موضع‌گیری‌های انسان‌های بزرگ است در حادثه‌های بزرگ. اینجاست که شما براتون سوال میشه که چرا مثلا تو زیارت عاشورا، این زیارت قدسی منور عجیب، آخرین مرحله شد دست دور به شما میدن که برید به سجده و بگید اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. عزیزان التفات میفرمان این معنیش یعنی چه؟ این خیلی عجیبه. معنی ظاهرش نیست، خدایا الحمد لله، به به الحمد لله یعنی به به، حمد تو را، حمد شاکرین نه صابرین. یه وقت شما یه مصیبتی بهتون رسیده است، خب صبر میکنید، خدا میگه دست درد نکنه، اما شکر در مقابل نعمت است، شکر در مقابل مصیبت نی، حمد شاکرین لک. چه نعمتی به شما رسیده است در مصیبت امام حسین علیه السلام که میگین الحمدلله، خودش آخری هم میگون الان مصابهم، معنی ظاهری شبیه میگه حمد، اللهم لک الحمد، خدایا این زیبایی از توست. چه حمدی؟ یعنی چجوری دارم میگم که این زیبایی عجیب و غریب که مصیبت بر اهل بیت بود از توست؟ حمد اونایی که میفهمن که خوبیا از توست و خوبیا رو به تو نسبت میدن. الحمدلله علی عظیم رضیتی، رضیت یعنی مصیبت، یعنی حمد، یعنی خدایا یه زیبایی تو این حادثه است که این زیبایی که مصیبت بر من است چقدر از دست تو ای خدا عالی به صحنه آمده است. عزیزان اول خودشون معنی حمد که بلدی، مثلا شما تو نماز گون الحمدلله یعنی خدایا خیلی زیبایی تو این دنیاست، اما همش مربوط به توه، الحمدلله. حالا تو کربلا چه زیبایی است که این زیبایی را میگید خدایا شکر؟ شکر چی؟ شکر یعنی در نعمت منعم را آدم ببینه. شکر یعنی خدای من حواسم پرت نیست، میدونم این خوبی ها مربوط به شماست. یا الله در کربلا چه خوبیایی پیدا شده است؟ در آخر زیارت عاشورا اولین چیزی که امام معصوم به ما یاد میدند و تازه میفرماد که حدیث قدسی است، اینه که در عاشورا زیبایی های فوق‌العاده ای خوابیده است در صحنه عاشورا. اولا باید این زیبایی ها را ببینی، ثانیا باید این زیبایی ها را سجده شکر بکنیم که خدایا ما داریم میبینیم، و بعدم بگویم خدایا خیلی زیبایی بودی مصیبت. الله اکبر، مصیبت آدم نمیگوی مصیبت نیستا، رضیتی، خدایا خیلی مصیبت بزرگیست، اما خیلی زیبایی توش خوابیده بود، کو این زیبایی ها؟ میخوایم بگیم به عزیزان و به خودمون آقا در این کربلا این فراز و نشیب‌های عجیب و غریب حرکت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه گوهرهای بزرگ زندگی است. ما باید دونه دونه این گوهرها را ببینیم، روش فکر کنیم، نگذاریم از دستمون بره و دیدمون هم مواظب باشیم. من قبلا هم بارها عرض کردم دید صحیح دید زیارت عاشوراست، دید صحیح دید زیارت امین الله است. کربلا را باید از این زاویه نگاه کرد. خیلی هم بحث عزیزی تو کار هست، همینقدر که الحمدلله ما مفتخریم که بالاخره با زیارت عاشورا با امام حسینمون حرف میزنیم. خدایا این دید زیارت عاشورایی را به حادثه کربلا از ما نگیر. حالا قدم قدم پس با این مقدمه میخوام نگاه کنیم به حادثه کربلا. خیلی عجیبه، دونه دونش عجیبه. من چند تاشم مثال میزنم، خودم اینجوری نگاه میکنم به کربلا، میخونم مثلا جملات درربار حضرت تو حادثه ها میبینم، گاهی فکر میکنم چرا حضرت اینجا اینا گفتن، زیباییش کجاست که یاد ما دادن. کل صحنه حرکت حضرت ابا عبدالله را زیبایی هاشو نگاه کنید. یه مثال، مثال خیلی هست. حتما میدانید که وقتی خبر شهادت مسلمانی به حضرت رسید، یه جمله حضرت دارند، روی این جملات حالا هی هرچی رسیدیم دقت میکن، فرمودند لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه تو زندگی بعد از این قضیه خیری توش نیست. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، بعد از این که تو این دنیا مسلم و هانی شهید میشن، ورق طوری میشه به جای این که عبیدالله کشته بشه، مسلم و هانی کشته میشن. خیلی تو موندن این زندگی نیست. یعنی چه؟ حواستون باشه، یعنی برنامه خاصی باید بریزیم تو این شرایط. اینجور که حضرت ابا عبدالله ریختن، یا دیگه مایوس بشیم بریم گوشه خونمون بشینیم. یعنی یا باید در زندگی خوبانی باشن که در کنار آنها زندگی دینی داشت، و یا باید با ستمگران درگیر شد، حال یا آنها نابود می شوند و حق خون هانی و مسلم گرفته می شه و زندگی دینی حاکم می شه، یا در زندگی یا از زندگی دنیایی با جنگ و ستمگران منتقل میشیم به زندگی اخروی. ما یه جور زندگی را فقط از نظر امام حسین و معصومین رسمیت میشناسیم، یا خوبان میداندار باشند و زندگی کنیم، یا با بدان میداندار بجنگیم و بدان را عزل، یا خودمون را منتقل کنیم. حضرت بعد از خبر شهادت مسلم نوع برنامه را نشون دادن. دقت بفرما، چرا که مؤمن نباید در دنیا ناظر پوسیدن و فرسودن خود باشه. من خیلی دلم میخواد این خواهر و برادران جوان یه عزم عجیب بگیرن. عزیزان، پیرانی که درست حسینی زندگی نکردند الان صداشون نمیتونن به گوش شما برساند که پوسیدیم. بعضی پیر زن و پیر مردا چون حسینی در حادثه های زندگیشون موضع نگرفتن پوسیدن، مثل کاه کنار جوب شدن، سیاه شده زندگیشون. شما اگه اینا نبینید موضع نمیگیرید وقتی که باید موضع میگیرید. امام حسین عزیز ما داره میگه حالا که هانی و مسلم در معادلات سیاسی نظامی زیر پای سم اسبان عبیدالله هم، من برنامه‌م این است که این نوع زندگی رو نمیخوام، یا میرم از این دنیا یا عوض میکنم این زندگی. شما تو خود زندگی یادون پیش اومده مثال ساده سادش میخوان برین ازدواج کنی، میبینید که خب مشکل دارید. این خانومی هم که بناس با شما ازدواج کنید یا خانواده شرط میذارید، شرطها رو که میبینید میبینید دقیقا یعنی کشتن مسلم. شرط این که اگه خواستی از حالا بدون بگم اما دیگه شیخ بازی نمیشد در این تو جلسه عروسی طایفه نمیشد اگه عروسی و خوردم فکولی یا جیگوله بود نیاییدا. این میگه یعنی مسلم کشتن نی؟ اگه شما بیدار نباشید و حسین نداشته باشید خب زن میخواید دیگه، چاره ندارید، میگوید باشید. این باشید حالا میگوید 30 سال دیگه بیا تا من نشونت بدم. یه این کاها که جوبارا دیدین آب که میاد پشت پل یه سری کاه قصابش میگن پوسیده یا گندیده. قرآن میگه بعضی زندگی ها اینجوری است، قصائص، پوسیده و خشکیده و گندیده، سیاه میشه. حسین میخواد اینجوری نباشه، فقط هم این راه درست است. هیچ فرق هم نمیکنه برای ابا عبدالله که حالا که اومده کوفه خرم جلوش رو نمیگرفت، میمدم کوفه عبیدالله رو هم میکش، فرق نمیکرد. یه کار کرده بود، حسینی با معنویت مونده بود، حالا فرق نکرد، حسینی با معنویت شهید شد. جمله را گوش بده، نور لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، یعنی نمیشه که من گوشه این دنیا زندگی کنم و هانی و مسلم شهید بشم و منم کاری به این کارا نداشته باشم. من موضع مشخص شد، من همچی زندگی، هم دنیا، همچی شرایط رو نمیپذیرم. حالا بعد انشاءالله آماده بشید عرض خواهم کرد یا امشب یا بعد که یه جمله دیگه یه حضرت در این رابطه چقدر تقویت میکنه بحث، اما فعلا تا اینجا را درست بریم. چرا که مؤمن نباید در دنیا ناظر پوسیدن و فرسود شدن خود باشد بدون آن که عالم را عالمی معنوی بسازد. ما یه را بیشتر نداریم، یا باید این دنیا را با تمام وجود به فکر معنوی شدنش باشیم یا میپوسیم، یا باید معنوی باشد ما در این دنیا زندگی کنیم کنار بقیه مؤمنی، یا باید به فکر معنویت کردنش باشیم. دیگه فرق نمی کنه بمونیم یا شهید بشیم، چه فرق می کنه؟ یا هم حتما می پوسی. عرض من اینجاست که لااقل عزیزان ما تحلیل زندگی های پوسیده و پوک شده را بتونیم بکنیم. خیلی حیف است من نمیدونم اینه چقدر میتونم روشن کنم. ما تا این مسئله که زندگی های پوچ رو ببینیم و بعد تحلیل بتونیم بکنیم چرا این خانواده اینجور شدند، نمیتونیم به دامن حسین بچسبیم. این در قیمتی اومده که ما اینجور نشیم. ما اصلا نمیفهمیم بدی چیه است که خوبی رو بشناسیم. زیرا اگر نتوانی در دنیای معنوی زندگی کنی، مرگ و پوچی خود را زندگی پنداشته ای مثل مردم امروز دنیا. خب اینجا خیلی بحث ما داریم. خب واقعا مردم دارن چی کار میکنن؟ مردم بی امام حسین دارن چی کار میکنن؟ جدون خالی به لطف الهی، به لطف الهی همین اخیراً ما مشرف بودیم کربلا. خب واقعا اونجا بیشتر آدم حس میکنه آدم چی طوری به امام حسین زندگی کنه. من دیدم دوستانم عینن همین رو میگن، میگن راست اینا که امام حسین ندارن چی کار میکنن؟ به حسین زندگی نمیکنن، نمیکنن زندگی. یا ما هم زندگی نمیکنیم و نمیفهمیم که خدا نکنه اینجور بشه. یا اگر زندگی میکنیم و حسین داریم، این خیلی کار ازش میاد. یه محورش همینه که دارم میگم. شما ببینید هم مثال ساده، مثلا بچه‌مون، خیلی عذر میخوام مثال میزنم، بچه شما مثلا بچه 10-15 ساله، یه مرتبه این رفته از تو مدرسه و فیلش هوا هندستون کرده است که بابا بچه ها تو مدرسه اینا میگن دوست این سیدی ها گوش نگاه میکنن و بابا چرا شما کامپیوتر برای ما نمیخری؟ یا که بچه ها مثلا بعضی این فیلم ها رو میبینند و اینا. شما میبینید بچه مایل به بدی شده است. تا اینجا که بیچاره تقصیر نداره که، گول خورده است. اگه یادت باشه که دو را بیشتر نیست، یا زندگی معنوی یا آتیش زدن به زندگی. یعنی بدین حسین یادت داده زندگی مرده پوسیده نمیشه، یا این زندگی باید معنوی باشد یا من از اول آتیش میزنم. تکلیف ده با بچهت روشن میکنی که بابا هر خری هر غلطی میخواه کن، تو این خونه دین است و حسین است و اسلام، نمیخوای خوش اومدی. به خدا به همون امام حسین بچه حسابی کارش میکنه. یه مرتبه این بچه هم یه بحث فلسفی داری، اصلا دیگه تصور این که تو خونه از این حوصا بکنه دیگه نداره. البته تازه اگه اومد گفت مال این است که تالا شما نشون نداره حسینی. اگه نه اصلا فکر آنی که تو مدرسه میبینه از یا مریضن، یادش میاد بابای حسینیش تو خونه، اجازه این که اصلا این فکر بشه ده نمی کنه. امام حسین داره میگه که یا باید روی این زمین طوری زندگی کرد که مسلم و هانی بالای سر ملت باشن، و یا باید بجنگیم یا بمیر شهید بشیم یا هم ورقا برمیگردونیم، هیچ فرقی هم نمی کنه. زیرا اگر نتوانیم در دنیای معنوی زندگی کنیم، مرگ و پوچی خود را زندگی پنداشته ایم مثل مردم امروز دنیا. هی میان میگن آقا مشکلاتمون رو چیکار کنیم؟ هیچی، بمیر، بمیر، بلد شو بمیر، بلد شو که حالی کن که اگر نتونم خوب زندگی کنم آتیشش میزنم، آتیشش میزنم. مثال خانم، حالا مثلا ما ماشین داریم برفرض، بعد شما میدید خانم تصمیم گرفته چون ما ماشین داریم نقشه های غیر الهی بکشه. وقتی بدونید نه ماشینی میخوام که خانم نقشه غیر الهی براش نقشه، اگه نه میفروشمش. به ما میان به من رجوع میکنم من که آقا اینجور شده. میبینیم دقیقا مال این است که قدرت تصمیم حسینی ندارن تو زندگی. حسین به ما آموخ برای نجات خود از این پوچی، به این جمله دقت کنید، طرح و برنامه باید داشت. از همین حالا باید برنامه ما مشخص باشه. خواهش میکنم اگه این جمله را التفات فرمودین درسته دیگه خودتون میدونید. امام حسین مگر پناه یزید معمنی هست؟ مگه میشه نظام ارزش یزیدی باشه و تو بمونی؟ اینا ما مشکل داریم. میگم چه اشکال داره؟ پسر عمر و امثال مقدسان احمق زمان ابو عبدالله گفتن چه اشکال داره؟ ما دینمونا داریم، یزیدم هر کاری میخواه بکنه. روسیاه دنیا و آخرت شدن. آقا اینا بیان جدی حل کنی. خدا میدونه ما هنوز از امام حسین استفاده نکردیم. ببینید به این که امام حسین اگر میشد بندگی کند و یزید هم اون گوشه دنیا یزیدی کنه میکرد. اینا دروغه که آقا اگه بیعت میکرد کاری نمیکرد. اصلا این حرفا نیست. اگر بخواید زندگی دینی بکنید باید یزید نباشد. دو حالت داره، یا می جنگید یزید رو برمیدارید یا خودتو شهید میشین، هیچ فرقی نمیکنه. مگر در پناه یزید مأمنی هست؟ وقتی حق حاکم نباشد و حسین بر مسند حاکمیت تکیه نزند هیچ کس امن نیست. این فکرایی که یه عده‌ای کردند و بعد اشتباه کردند و حسین اومد یادمون بده دیگه نکنیم. مگه میشه دیگه؟ حالا اینا حرفای سبکیه. من بخوام برای شما مثالای جزئی بزنم. به حسین فقط این زندگی زیباست که آقایی شما اگه شب که میخوابید، دارم میگم به حسین، اگه شب که میخوابید یه لحظه فکر این که برنامه دونید که آمریکا رو این زمین نباشه، یه لحظه این فکر نکنید و بخوابید و خدایی نکرده بمیرید، منافق مردید. این روایت اینه دیگه، خیلی قشنگه. نزورم به آمریکا نمیرسه جداست. اگه یک لحظه خوابیدید و فکر کردید میشه در جهانی که آمریکا داره میگه انا ربکم الاعلی زندگی کرد، شما منافق مردید. شما وقت منافق به ثمر میرسه یا بی‌آبرو میشه؟ بی‌آبرو میشه. ما بی‌آبرو میشیم. همجا میگه منافق مردم، یعنی چه؟ یعنی برکت دینمون نصیبمون نمیشه. میگه که نمیشه. میگه خودتون جمله رو بلد نیست. میفرماد که وقتی یزید حاکم است که نمیشه زندگی کرد. کدهای نماز روزه دون به درد دون نمیخورد. شیعه که میبینید الحمدلله تا حدی زنده است، برای که شیعه ناخودآگاه بیدارست که نباید ستم حاکم باشد. اینا شعار نگیرید، اینا عقیده من باید بکنیم تا نجات پیدا کنیم. عقیده بچه منم باید بشه. پس باید حق حاکم باشد و این عزمیست که حسین به ما آموخت. اول عرضم عرض کردم عزم باید از کربلا گرفت. عزم از چرا به پیغمبرا میگن اولول عزم؟ به همه که نمیگن اولول عزم، به همه پیغمبرام نمیگن اولول عزم. بعضی پیامبرا یه برنامه جدی جهانی داشتند، نمیگن اولول عزم. مثلا شما مثال میزدن، اساتید ما همین مثال میزنن، شما الان میخوان برید خونتون، بعد تو را یادتون میاد که خانواده گفتن 1 کیلو سیب زمینی بخرید، باشه میرید میخرید. اما حالا یک عزم است، عزم کردم سیب زمینی بخرم. چیزی نیست سیب زمینی خریدن که عزم بخونم تو را میخرم و میرم. اما یه وقت برنامه ریختید که به هیچ قیمتی در هیچ گوشه از جهان راضی به ظلم نیستم، اینا میگن عزم. بعد میگن پیامبران اولول عزم فصبه کما صبره. میفرماد پیغمبر محکم به ایست تو این راه، همینطور که پیامبران اولول عزم ایستادن. کما صبره اولول عزم من الرسول. این چیه؟ کربلا اگه راههایی که باید ما طی کنیم و طی کنیم ما را صاحب عزم حسینی میکنه و این خیلی مهمه. میخوام هم روش بمونم روی این مسئله، هم احتمال میدم انشاءالله مسئله حل شده است. من یه نکته دیگه هم بگم، پس تأکید منو ول نکنید. اول بنادون این هست با امام حسین علیه السلام معامله کنید که یا حسین من اومدم که عزم حسینی را از تو یاد گیرم و ای حسین میدونم که خدا در صحنه تصمیمات تو گوهرهای بزرگی گذاشته است و اللهم لک الحمد، خدایا شکر، خدایا چقدر زیباست این حرکات زیبای حسین که از تو ریشه گرفته است. خدایا سجده شکر به جا میارم از این زیبایی ها. من میدونم نجاتم به اینه که حسینی عزم بکنم. برای این بحث کامل بشه یه جمله حضرت دارن. میدونین که حضرت هی من حرکت های قدیم منزل به منزل بود. حضرت در منزل زباله، در منزل زباله تازه خبر شهادت مسلم و هانی و اینا بهشون رسید. متن تاریخ اینست که حضرت اومدن بین جمع اینا که اومده بودن با حضرت برن کربلا، برن به اصطلاح کوفه، واستادن تا جمله شوینست بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، یعنی بعد از حمد خدا، فانه قد اتانا خبر فظیع، به ما یه خبر ناگواری رسیده است، قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله یقطور، اینا ستون سفیر حضرت است، بچه های سرزنده نام دین رو کشتند، اینجوری بگیم تایش، وقد خزلتنا شیعتنا، شیعیان ما اون پشوانیه که بنا بود از ما بکنند دست برداشتن، خزلان یعنی پشوانه نکردن، این تو فارسی درست ترجمه نمیشه. بعد حضرت فرمودن فمن احب من کمون انصراف لیس علیه من نازمامون، هر کس میخواب بره برید، ما دیگه کاری نداریم باش، تعهدی بر ما نداره که ما به موقع نامردی کردی کجا میری برو. خب تا اینجا که متن تاریخ، درش کجاست؟ چی؟ خب حضرت ابا عبدالله روحی فدا، چرا خودتون بر نمیگردید اگه کار خوبه؟ خیلی عجیب است. حسین آینه ایست تا هر کس اندازه خود را بشناسد و هر کس تا مقداری از راه با حسین همراهی میکند در منزل زباله میماند و شخصیت خود را نشان میدهد. میدونیم که از این منزل یه دی برگشت. زندگی همراه، زندگی همواره به منزل زباله میرسد. ادعا و عشق به امام و عشق به اسلام و آقا من دینیم و من تا آخر دینیم یه منزل زباله دارد و از اینجا به بعد است که عده‌ای با حسین میمانند و عده‌ای از امامشان جدا میشوند. آن کس که قلاده دنیا و عزتهای دنیایی را برگردن خود انداخته بیشتر از منزل زباله با حسین علیه السلام همراهی نمی کند. صریح آیه قرآن است که پیغمبر اینا تا وقتی اسلام را می خوان که به نفعشون است، تا اونجایی که حس می کند بدم نیست که هم آدم مسلمون بشه هم جهنم نرد هم پلو و قمر بخوره، اما یقین بدونین در جلسه شنبه تو اون بحث امامت عرض کردم، یقین بدونید، خواهش میکنم روی فکر کنید، تمام عقاید ما امتحان باید تو این دنیا بشید، ما یا یخده با اسلامی یا یخت بیشتر با اسلامی یا خیلی با اسلامی. به جان حسین هر ستاش باید تو این دنیا روشن بشه. جنس آی خدا قسم خورده است که من لقد فتن الذین من قبله، من اصلا کارم اینه که معلوم کنم چه کسانی اصلا از مکه با حسین میان، اینا باید معلوم بشن. ابن عباس ها ادعای اسلامیت هم داره. یه عده‌ای تا منزل زباله بیاید باید معلوم بشن، یه عده‌ای هم که روحی فدا شد. شما آخر زیارت عاشورا فقط به امام حسین و فرزند امام حسین سلام نمیدین، به یاران کربلا سلام میدین، اصحابهم الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. آن کس که قلاده دنیا و عزتهای دنیایی را برگردن خود انداخته بیشتر از منزل زباله با حسین همراهی نمی کند، چون دیگر مسلم است که غنایم دنیایی را او بهره نخواهد برد در کنار حسین. حسین داره ناب میشه، انگیزه هایی که ناب نیستن نمیتونن بیان. و در اینجا معلوم می شود که شیطان در انتخاب ما دست داشته است که حسین را تنها گذاردی. از اینجا ارزش اختیار انسان به انتخاب هاییست که می کند. قبوله تا اینجا؟ شما یه وقت انتخاب دونی نیست که آقا یخت سنگ بخرید بره دکور خونه دون باشه، طوری که نیست، حرام هم که نیست. اما یه وقت حسین انتخاب بکنه، جانم فدای اصحاب شب عاشورا، اینا چی جیرو ورده بودند که ازت دوباره شب عاشورا گفتن برید همطور نگذریم. من حالا خواهم گفت چرا اینجور شد. ازت گفتن برید، داستان داریم دیگه. تشین بود گفتن یا حسین کجا بریم؟ دقت کردی؟ زیر قبه وجود مقدس حضرت ابا عبدالله نماز تمام است. چرا؟ در مکه نماز تمام است در مسجد الحرام، برای اینکه اینجا خانه هدف ماست. خدا مکه خانه خداست، معلوم است. خانه خدا وطن ماست، جایی دیگه بریم؟ خب وطن اون اصلا اونجاست، در وطن نماز تمامه، مسجد الحرام نماز تمامه. چرا زیر قبه وجود مقدس حضرت نماز تمامه؟ همینطور که اون خانه خانه‌ایست که نور خدا درش است، ولذا مقصد تو اینجا، جایی دیگه نداری بریم، خانه اینجاست. ای حسین زیر قبه تو خانه ماست، وطن ماست، جای دیگه نداریم بریم، ما مسافر نیستیم اینجا. مسافر نماز شکست است چون مخابره خونه شو، نماز شکست است چون باید برید یه جا دیگه نماز شد. قبه کنار امام حسین خانه ماست، ما بالاتر از حسین نداریم، کجا بریم؟ اینه که ببینیم میگه نه نماز تمامه. وقت بعد میگی چی؟ میگی که بهترین انتخاب انتخاب نیست که حسین انتخاب شه. در واقع بعدن عرض خواهم که چون حسین خود ما ایم که برای همینم شما میدین هر ماه محرم که میشه دقیقا آدم حس میکنه که انگار یه خود گمگشته ای داشت پیدا شد. بحثش ماله بعد. عرض من اینجا فقط توی یه نکته است که چرا شما ارزش هر کس که به انتخابش است، اگر که حسین آدم داشته باشد نمیتونه کس دیگر انتخاب کنه. اصحاب کربلا گفتن یا ابا عبدالله ما کجا بریم؟ ما جای دیگه نداریم، ما اصلا هممون شمایید. اینا فهمیدند، اینه که میبینیم قیمتی شدن. جمله را دقت کنیم، ارزش اختیار انسان، همه اختیار دارن، بعضیا سنگ انتخاب میکنن، بعضیا پول انتخاب میکنن، بعضیا حسین انتخاب میکنه. ارزش انتخاب به هر کس به اخذش اختیار هر کس به انتخابایی است که می کند و راه حسین را انتخاب کردن بهترین جمله بهترین روش راه بردن اختیار است. یه بحث عمیقی است، من بابش آواز می کنم. اصل بحثم اینه، شما ببینید شما اختیار دارید یا نه؟ کی اختیار نداره؟ انسان اختیار داره. سوال بعدی اینه، این اختیار را چرا به شما دادن؟ اختیار را به ما دادن تا هر چیزی رو اختیار کنیم. حیوانا را دیدید؟ حیوانا هر چی جلوشون بیاد اختیار میکنند. بچه‌ها را دیدید؟ بچه مثلا شیرینی ببینه شیرینی میخواد، چرخ ببینه چرخ بخواد، بادوم ببینه بادوم بخواد، ننش بگه چشم بادومی بادوم میخواد، بچه هر چی جلوش اختیار میکنه. سوال من اینه، اختیار را به ما دادن تا ولش کنیم در دنیا هرز بره مثل دیوونه ها و بچه ها و حیوان ها، یا اختیار را دادن که یه چیزی بزرگ اختیار کنیم؟ خب بزرگترین اختیار حسین است. اینه که من خواهش میکنم عزیزان روش فکر کنم، اگر میخواید این اختیارتون به ثمر برسه باید بشینیم فکر کنیم که اگه حسین رو اختیار کردیم به عنوان امام خودمون، شما میبینید اختیارتون به ثمر رسید. بعضی موقع ممکن از خودتون بپرسید چرا این امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه اینقدر راحت بود تو زندگی؟ برای اینکه اختیارش رو از اول تکلیفش رو روشن کرده بود. نمیشه که ما هی بشینیم به قول معروف قدری اگر قدری مگر از کاشکی، هم مختصر هم راه کن با هم دیگر آنگاه با اما بخور. این جون کندنا تا کی؟ خب وقتی دیدیم این زندگی زندگی بزرگیست، خب انتخاب میکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بهترین شکل انتخاب رو کردید. حالا بحث بمونه برای بعد بقیش. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا الله یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. الهی به حقیقت حسین ما را عزمی حسینی عطا کن. پروردگارا به حقیقت حسین ما را در زندگی که مقابل ستم و کفر و شهوت هست عزمی حسینی عطا کن. پروردگارا الحمدلله به جهت این همه بزرگی در نهضت حسین، خدایا ما را شاکر این نهضت قرار بده به این معنا که بفهمیم چه عظمت هایی در این نهضت هست. خدایا ما را سوکوار اماممون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.